بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون و کم من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتن او هم قائلون. آلوسی در ذیل الف لام میم صاد نقل میکند که برخی بر این پندارن که هر سوره‌ای که مصدر به الف لام میم است، این مطالبش در سه محور خلاصه میشود: مبدأ و معاد و بین مبدأ و معاد، که آیین زندگی به معاش است که صراط مستقیم همون را به عهده دارد. و این الف لام میم صاد چون هم الف لام میم را دارد هم صاد، قصص انبیا را هم گذشته از اون محورهای سگانه در بر دارد. استشهاد اونها به این است که این الف لام میم سه حرفی است که یکی از مخرج ادا می شود، از حلق ادا می شود، لام از وسط زبان تأدی می شود، میم از حروف شفوی است و از لب و لب ادا می شود. پس میم که مربوط به مبدأ این فضای دهن است، بحث‌های مبدأ عالم در این سوره مطرح است. لام که مربوط به فضای دهن است که بین مبدأ و منتهای کام است، مسائل مربوط به صراط مستقیم و معاش و امثال ذلک مطرح است. الف که از حلق ادا می شود ناظر به پایان عالم است، بحثای معاد درش مطرح می شود. می دونید این حرف همونطور که خود آلوسی متفتن شده و گفته فیه مال اخبار، ندیشه علمی دارد ندیشه روایی، بنابراین هیچ اعتمادی به این حرفا نیست. اما صاد از قصه شروع کرده، چون در این سوره بعضی از قصص آمده است، این صاد مخفف قصه است. اولا هیچ تناسب بین این که این حروف چون از حلق ادا می شود یا حروف شفوی است یا بین حلق و شفه است، اون عناصر سگانه اصول دین مطرح می شود، هیچ ارتباطی با هم ندارن. و ثانیاً حالا صاد از کجا ادا می شود؟ چطور گفتید صاد وقتی به صاد رسید گفتید مخفف قصه است؟ ببینید اینجور پر کردن کتاب است بدون اینکه حرف علمی همراه داشته باشه. خب مطلب بعدی آن است که فرق بین کتاب و کلام در نوبت‌های قبل اشاره شد، در بحث‌های دیگر هم به لطف الهی در پیش خواهیم داشت که ذات اقدس اله وحی خود را گاهی به صورت کلام گاهی به صورت کتاب یاد می‌کند. فرق کتاب و کلام هم فراوان است. یکی از اون فروق آن است که اون جنبه ثباتش رو کتاب میگوین و اون جنبه سیران و گذرایی رو او رو کلام میگوین. از اون جهت که سیال است و عابر است کلام گفته میشود و از اون جهت که ثابت است کتاب نام دارد، چون هم سبقه طبیعی دارد هم سبقه فراطبیعی، هم سبقه ثبات دارد هم سبقه تغییر، لذا هم کتاب خداست هم کلام خود. مطلب بعدی آن است که اگر منظور از این کتاب سوره باشد که جناب زمخشری در کشاف دارد به عده او را همراهی کرده ام، اطلاق کتاب بر سوره لابد از جهت مبالغه است. یعنی این سوره اونقدر اهمیت دارد که بر او کتاب اطلاق شده، بلاخره اطلاق کل بر جز مصحح می طلبد. این که می نیست سر شماری میکنن، دست شماری نمیکنن، پا شماری نمیکنن، میگن چند سر، برای اینکه سر جز اعضای رئیس است. اطلاق شخص بر سر از اون جهت است که سر حیات را به همراه دارد و اگر سر باشد حیات هست و اگر سر بریده بشود حیات نیست و مانندون. در حقیقت شخص شماری میکنن نه سر شماری. به جای اینکه بگوین نفر را میشمارن، نفوس را مثلا میگن میشمارن و افراد را میشمارن، میگن سرشماری میکنن، نمیگن دستشماری میکنن. اطلاق کل بر بعض یا اطلاق بعض بر کل مصحح میطلبد. اطلاق سر بر کل یا اطلاق کل بر سر برای مبالغه است، برای اینکه این از اعضای رئیس است. اطلاق کتاب بر سوره اعراف برای آن است که این سوره یه سلسله مضامینی دارد که در دیگر سور نیست. حالا انشاءالله به لطف الهی بحث میثاق و آیه ذریه و امثال زاره که رسیدیم که جز غرر این سوره مبارکه است، معلوم خواهد شد که بسیار از معارف توحیدی را سوره اعراف به همراه دارد. به هر تقدیر اگر منظور از این کتاب خصوص سوره باشد که جناب زمخشری ادعا کردن، اطلاق کل بر بعض مصحح می طلبد، مصحح مبالغه است. اونگاه اگر منظور از این کتاب خصوص سوره باشد، این انزله که فعل ماضی است معنای خاص خود را دارد. و اما اگر منظور کتاب کل کتاب باشد، این انزله نسبت به اون مقداری که گذشت معنای ماضی است و نسبت به مقداری که در آینده نزدیک یا دور نازل می شود، چون محقق الوقوع است، ماضی مضارع محقق الوقوع در حال که ماضی است، از این جهت از او به عنوان با فعل مضارع ماضی یاد کردن که بود انظر الیک. پس اگر منظور از کتاب تا اون بخشی باشد که هنگام سوره اعراف نازل شده است، خب انظر معنای خاص خود را دارد که فعل ماضی است. و اگر مجموع کتاب باشد که بخشی نازل شده و بخشی هم در مکه و بعدا در مدینه نازل می شود، چون مضارع محقق الوقوع است در حکم ماضی است، لذا از او به فعل ماضی یاد شده است، کتاب انزل الیک. مطلب بعدی آن است که این قرآن کریم هم به سوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شده است، یک، هم به سوی پیغمبر و مردم نازل شده است، دو. این چنین نیست که هم به سوی پیغمبر نازل شده باشد هم به سوی مردم، که دو تا انزال باشد، در یک انزال پیامبر سهیم باشد در دون الامه، در انزال دیگر امت سهیم باشند دون النبی. این طور نیست، دو مرحله انزال است. در یک مرحله فقط پیغمبر صحیح است، در مرحله دوم هم پیغمبر و هم مردم، نه اینکه مردم صحیح نباشن، مردم باشن و پیغمبر در بخش دوم انزال صحیح نباشن. اما اون بخش اولی که مستقیما متوجه پیغمبر است، این یا بلا واسطه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بخشی از قرآن را ادراک کرده است و دریافت، نظیر بخشای پایانی سوره مبارکه بقره، آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه، که این بخش را گفتن در معراج مشافهتن دریافت کرده است، یا احیانا آیات دیگر. بخشی هم من وراء حجاب تلقی می شود و بخشی هم آیورسل رسولا فیوهی به ازنه ما یشا، وسیله فرشته وحی می آید که نظره به روح الامینو علا قلب که تکونه می در منظری. به احد انهای سگانه این قرآن کریم به طرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شده است، یک. از پیغمبر صلی الله علیه وسلم به امت اسلامی هم انزال است، کلام خداست، کتاب خداست، مردم هم منزل الیهم، چه اینکه در خیلی از موارد فرمود کتاب انزلنا الیک لتبین للناس ما نزل الیهم، یا همین بحثی که در سوره مبارکه اعراف است که انزل الیکم، اتبعوا ما انزل الیکم. ما هم از اون جهت که بشریم طرف کلام خداییم، دریافت کننده کتاب خداییم، وحی خدا هم به طرف ما نازل شده است. وحی را رسول خدا می آورد، اون رسول گاهی فرشته است که برای رسول بشری می آورد، و اگر برای افراد عادی بخواهد خدای سبحان بخواهد وحی بفرستد، به وسیله رسول بشری می فرستد. خب هیچ فرقی از این جهت نیست، فرشته‌ای وحی را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم می آورد، پیغمبری وحی را برای مردم. پس مردم هم طرف خطاب خدایان. تا به سطح مردم برسد وحی است، کلام خداست، کتاب خدا. از اون به بعد دیگه با اندیشه‌های بشری آمیخته است، گاهی تحریف می شود، گاهی کتمان می شود، گاهی فلان. تا به سطح امت اسلامی برسد که حجت بر مردم تمام بشود وحی خداست. این چه نیست که وحی به قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم برسد و اونجا پایان مسیر باشد، اونجا بین راه است. از قلب مطهرش به لبان مطهرش که میآید وحی است، چون ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نطق او وحی است. از لبان مطهر حضرت تا به صدح امت اسلامی میرسد، به گوش مردم میرسد، کلام الله است، کتاب الله است، وحی است. همه شرایط و اوصاف عامه وحی را داراست. وقتی به جان مردم رسید، از اون به بعد عده میپذیرن، نمیپذیرن، تحریف میکنن، کتمان میکنن و مانند اون. از اون به بعد اگر کسی نقل کرد، نقل وحی است، نه تتمه وحی. حالا یک کسی دارد قرآن میخوند یا قرآن رو تفسیر میکند، حالا فرض میکنیم درست هم تفسیر کرده، حالا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه یه آیه رو در تبیان کما هو حق و تفسیر کرده، این چنین نیست که از اون به بعد باید لبانش جناب شیخ طوسی یا قلم شیخ طوسی تتمه وحی باشد، این چنین نیست. اون نقل وحی می کند، نه عابر وحی باشد، معبر وحی باشد، رسول وحی باشد، اینطور نیست. پس تا قلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم وحی است، از اونجا به لبان مطهرش می آید وحی است، از اونجا به فضای نظام اسلامی می رسد وحی است، به گوش و جان مردم می رسد وحی است. از اون به بعد دیگه حالا یا عمل میکنن یا نمیکنن، یا میپذیرن یا نمیپذیرن و مانند اون. خب لذا قرآن کریم را ذات اقدس اله هم به سوی پیغمبر نازل شده میداند، کتاب انزل الیک، هم به سوی مردم که وتبعوا ما انزل الیکم. مطلع بعدی آن است که در این بخش اول غیر از پیغمبر احدی صحیح نیست، کتاب انزل الیک. اما این چیزی نیست که در بخش دوم مردم سهیم باشن و پیغمبر سهیم نباشه، اینطور نیست. اونجا میفهمد کتاب انزل الیکم یعنی ایها الناس، که پیغمبرم جزء ناس است، ایها المؤمنون که پیغمبرم جزء مؤمنون است، ذکرال البشر که پیغمبر جزء بشر است، نذیرن للعالمین که پیغمبر جزء عالمین است. لذا در اون بخش میفهمد اتبعوا ما انزل الیکم، پیغمبر هم شامل می شود. هر چه که خدا به مردم می فرماید به قرآنی که به طرف شما نازل شده است عمل کنید، این شما شامل پیغمبر و امت هر دو خواهد شد. خب پس کتاب انزل الیک که در این مرحله احدی راه ندارد، بعد که می فرماید ذکرا للمؤمنین یا لتنذر به، یعنی اول خودت را بترسان بعد دیگران، اول خودت را یادآوری کن تذکره بعد دیگران، نه اینکه لتنذر بهی غیرکه، اینطور نیست، نه اینکه لتذکر بهی المؤمنینی که تو جز اونها نیستی، اینطور نیست، لتنذر به ناس که توی از اونهایی، و ذکرال المؤمنین که تو از اونهایی. اونگاه در آیه بعد که فرمود اتبعو، این خطاب به همه است، هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم امت. خب کتاب انزل الیک من ربک، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه. پس این کتاب که با کلام فرق دارد، هم به طرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم نازل شده است، هم به طرف امت که حالا بعد میگوید، هم به طرف همه که بعد میگوید. این که فرمود فلا یکن فی صدرک حرج من، این متفرع است. حالا یا چون خود این کتاب با آمدنش رفع حرج میکند، یا نه در بخش های دیگری نظیر اون چه که در آیه اول سوره شرح آمده است، الم نشرح لک صدرک، که اونم مکی است، الم نشرح لک صدرک و وزعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، چون ما به تو شرح صدر دادیم پس فلا یکن فی صدرک حرج من. اون چه که در سوره مبارکه نمل یا نحل آمده است، اون هم برای نفی زیغ است. آیه 70 سوره مبارکه نمل این است، ولا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، که اینا خطاب نهی است و مستقیم به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در سوره مبارکه نحل هم آیه 127 فرمود وصبر و ما صبرک الا بالله ولا تحزن علیهم ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، از نقشه های اینها دل بسته نباش. مطلب دیگر اون است که زیغ صدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانند رهبران دیگر از دو جهته، یکی این که اول حراس دارن که چگونه با مردمی که هم مبتلا به جهل علمی هن هم مبتلا به جهالت عقلی چه کنی. مشکل دیگران است که حالا ما ابلاغ کردیم، اتمام حجت کردیم، اونا گوش دادن، ما هم بدون ترس پیام را رسوندیم، آسیب ما نرسوندن، حالا اگه باور نکردن چه کنیم؟ اون اولی پذیرش شیقد مشکل است که آدم بپذیرد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در تبلیغ دین خدای حراسی داشت، که مثلا حال اینه امبلاغ بکند با او چه میکنن، چه عکس العملی با او نشون میدن. این ظاهرا اثباتش مشکل است، بلکه دلیلی بر نفی اوست. یه مبلغ عادی در دو جا گرفتار زیغ صدر میشود، یکی این که با خطر روبروست، خب با چه عکس العملی با او برخورد کنن، شاید بی اعتنایی کنن، شاید او رو مضروب و مشتوم کنن، چه کنن. بعد از اینکه حالا بر فرض او به نصاب تمام رسوند و رسید و ابلاغ کرد، حالا اگر حرف او را نپذیرفتن او چه کند؟ یعنی سعی او هدر رفته است. افراد عادی ممکن است که این دو مرحله را داشته باشند، ولی اولیای الهی فقط دارای یک مرحله، نه دارای دو مرحله. یعنی اونا از این جهت ترسی ندارن که کسی اونها رو مسخره کنه یا اونها رو بزنه یا اونها رو بکشه، این ترس در اونها نیست. اما حالا نگرانیشون از اون جهت هست که حالا این همه انبیا فرشته ها تلاش و کوشش کردن، ذات اقدس اله وحی را نازل کرده است و یه انسانی هم به حدی رسید که وحیاب شده و نبوت را درک کرده، درد مردم را احیا میکند، مردم نمیپذیره. این دومی هست، چون دومی چیز بدی نیست، چیز خوبی هم هست، این بالمؤمنین رؤوف رحیم است، این چیز بدی نیست، که چیز اوصاف سلبی مؤمن نیست تا انسان نفی بکند. اما اولی نقصه، چون اولی نقصه است نمیتوان گفت انبیا به این اولی موصوفند، بلکه شاهد برخلافش است. در سوره مبارکه بله، اون رو وجود مبارک است موسی به همین جهت به ذات اقدس را عرض کرد که من پیش اینها مجرمم، نه اینکه من واقعا ذنبی دارم، من یک طاغوت شی را از پادر آوردم، او را کشتم، نه پیش تو مذنبم و لهم علی ذنب، چون من اون شخص طاغی و ظالم را کشتم، و کذه و موسا فقد علی، پیش اونها مجرمم، اگر حرف من را گوش ندن چه کنم؟ این است و کار تو هدر می رود. حالا مگر من کشتن به رسالت نمی رسم؟ خوف من این است که پیام شما به اونها نرسد، وگرنه از قتل خوفی ندارم. یه وقت است که قبل از نبوت است، حساب دیگری دارد، خب ممکنه خوف باشد، اما وقتی به نصاب نبوت رسیدن برای خودشون خوف ندارن، چون در سوره مبارکه احزاب ذات اقدس اله مبلغان الهی را به توحید در خوف ستود که سرسلسله اینها انبیاین، همون الذین یبلغون رسالاته و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. ترس نداشتن چیزی بسیار بدیه، آدم نترسه اصلا. ترس یه فضیلتیست، یه ملکیست، آدم را از هر خطر حفظ میکنه. آدمی که متحور باشه، نه ترسه، نه از دریا بترسه، نه از صحرا بترسه، خب به هر خطری تن در میده، زودم از پا در میاد. ولی از مار و عقرب بترسه، از دریا بترسه، از صحرا بترسه، این ترس نعمت الهیست، خوف نعمت الهیست، منتها با تعدیل بشه نه تعطیل. خب انسان خودش حفظ میکنه دیگه، کسی که نترسد که نمیتواند خودش حفظ بکنه. که کودک نمیترسد چون نمیفهمد، مجنون نمیترسد چون نمیفهمد. حالا در هر جایی هم عبور میکند، گاهی تصادف میکند، گاهی خودش رو آب آتش میزند، ولی یه آدم عاقل خائف است. این خوف را ذات اقدس اله به عنوان وسیله حراست برای آدم قرار داده، نعمت خوبی است، منتها افرادش بد است، تفریدش هم بده. خب این خوف بسیار چیز خوبیه، بهترین خوف آنه که انسان فقط از خدا بترسد، همین، در خوف موحد باشد. چون خوف مقابل رجاست، اگر کسی در خوف موحد بود، در رجا هم موحد است، میداند که به کجا تکیه کند، به چی امیدوار باشد بلاغیر. این یرجون ربه. خب فرمود مبلغان الهی کسانی که اولا میترسند، لکن فقط از خدا میترسن، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون الا الله. این چه نیست که از خدا بترسن، از غیر خدا هم بترسن. ترس از خدا یه طرف قضیه است، توحید در ترس کمال است. فرمود الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. توحید در ترس نعمت است، وگرنه خب خیلی ها میترسن. بنابراین چون ذات اقدس اله مبلغان الهی را که نمونه بارزش انبیاین، مخصوصا اولوالعزم علیهم السلام، با این شاهد قرآنی انسان میفهمد به اینکه اینها نه از جهل در مقابل علم مردم میترسیدن، نه از جهالت در مقابل عقل میترسیدن، اینا مأموریت الهی را ابلاغ میکرد. بسیار خوب. خب اینها هم تأیید میکند به این که اینها سرانجام پیروز میشوند، اما تلاش اونها این است که مکتبشون پیروز میشود، نه شخص ایشون. لذا خیلی از اینها بر اساس به که ای من نبی قاتل معهور بیون کثیر به مقاتله تن در میدادن، سرانجام یقتلون نبیین به غیر حق در میامد، یا به قتل الانبیاء به غیر حق در میامد به مانندون. اینا به مقاتله تن در میدادن، یک مقتول می شدن، دو اون وقتی هم که احدی اینها را همراهی نمی کرد مأمور بودن تبلیغ کنن، سه فرمود یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، حالا اما اگر هیچ کسی تو را یاری نکرد، لا تکلف الا نفسک، حالا هیچ کس حاضر نشد، تو تنها موظفی. این که تنها موظف است در برابر همه کفار صف بندد، تک هم صف بندد، چنین کسی که نمیترسد که لا تکلف الا نفسک و حرز المؤمنین علی القتال. خب اون تو بحثای ولایت برتون رسید که اون خوف سیاسی بود نه خوف نظامی، برای اینکه اون وقتی که دیگران میترسیدن و جای ترس بود که پیغمبر نترسید، اما الان همه که خلع سلاح شدن که این کریمه یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل ما بلغت رسالته در بار نسب استعمی سلام الله علیه، اونجا فرمود به این که والله یعصمک من الناس، این تو حجت الوداع است. جریان حجت الوداع بعد از آن است که اذا جاء رسول الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، بعد از خلع سلاح همه صنادید قریش، اون وقتی که همه مسلح بودن و این چوب دستی هم نداشت نمیترسید، اما همه که خلع سلاح شدن الان از کی بترسه؟ این پیداست یه خوف سیاسی است. حالا اگر تو میترسی که اونها بگویند داماد خود رو برخواد بر ما خلیفه کنه، این حرفا رو میزنن، تشویشی در افکار ایجاد میکنن، تبلیغ سوء میکنن، بدان خدا رسالت تو، اسمت تو، مقام تو رو حفظ میکنن، جور این تبلیغات سوء رو میگیرن. وگرنه اون وقت یه وقتی ترس بود که ازت نمیترسید که، الان که بر همه فاتحه شد که، الان همه صنادید قریش رفتن تو خونه ابو سفیان ها و اونا تو بس نشستن، حضرت همود اذهبوا انتم الطلقاء. از این به بعد که دیگه حضرت ترسی در جزیره العرب نداشت. خب بسیار خوب، اونم که باشد والله یعصمو که من الناس، چون الناس غیر از اون تروریست های مخفی کارن در فضای سوره مبارکه مائده که حجت الوداع است، فضایی است که حکومت مطلقه مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. اون وقتی که همه می ترسیدن و جای ترسم بود پیغمبر نترسی، الان که همه می ترسن پیغمبر چه ترسی دارد؟ ولی عمده این تبلیغ سوء است که نمی گذارد حرف اثر بکنه. خب پس این که فرمود فلا یکن فی صدر که حرم جمعه، در دو مقام باید بحث بشه. یکی این که مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حراسی دارد، تنگ دل است، اینکه مردم جاهل با من چه میکنن، مردم گرفتار با جهالت با من چه میکنن، میزنن، میرانن، طرد میکنن، این که نه، این نیست. اگر حرجی هست از این جهت قصه است که اگه نپذیرن چه کنم، اینه. اونگاه اون آیات یاد شده تأیید میکنه و این دعایه سوره مبارکه کهف و شعرا هم به خوبی تأیید میکند. در سوره مبارکه که آیه ششم این است، آیه ششم سوره مبارکه که این است، فَلَعَلَّكَ بَاخُ نَفْسَكَ عَلَى ثَارِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُ بِهَذَا الْحَدِيثِ اسفها، بخوع داری، مثل این که داری قالب توهی میکنی، مثل این که داری جان میدی، خب نپذیرفتن، نپذیرفتن، اینقدر چرا قصه میخوری؟ در آیه 3 سوره مبارکه شعرا این است که لَعَلَّكَ بَاخُ نَفْسَكَ عَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ، خب ولی ایمان نیاوردن، ولی بالاخره یه عده ایمان میآورن که نسبت به اون عده من گفتم و ذکرا للمؤمنین. پس قصه از بی ایمانی مردم نداشته باش و اجمالا هم بدان که عده ایمان می آورند و این حرف ها بر اونها تذکره است. خب اونگاه این لتنذر بالقرآن، یعنی همه مکلفین را حتی خود، منتها بعضی ها را از جهنم بترسان، بعضی را از محرومیت بهشت بترسان، بعضی را از محرومیت جنت و لقا بترسان، چون انذارم درجاتی دارد بالاخره. این چه این است که لتنذر بهی غیرکه؟ نه، لتنذر بهی مکلف را که تو هم جده مکلفی دی. و ذکرا باشه، و ذکر ذکرا للمؤمنین که تو هم جده مؤمنینی. اون گفت همون اتبع او ما انزل الیکم، این اتبع او خطاب به همه است، هم از پیغمبر صلی الله علیه وسلم و امت. برخیال خیال کردن که چون وجود اون باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم منزه از حرج و تنگ نظری یا تنگ قلبی و مارندانه است، این خطاب به پیغمبر است، ولی در حقیقت مخاطبین اصلی امتن، یعنی شما مردم حرج نداشته باشید. این درست نیست، برای که اون رسالت اصلی مال پیغمبر است و نقصی هم نیست که انسان بگوید به این که خطاب مال پیغمبر است ولی مخاطبین اصلی مردمن. منتها مردم موظفن از باب ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه به اون حضرت تأسی کنن. اگر در امر اول موفق نشدن، در امر دوم لااقل تأسی کنن، تبلیغشون رو بکنن و جز از خدا نترسن، بر اندازه که مقدور اونهاست و شاید یه عده‌ای متذکر بشن. بله، اونجا یه عده استبطاء کردن، یه عده استجابت. همون متا همه گفتن خدایا کی، اما یه عده میگن چرا دیر کردی، یه عده میگن خدایا زود باش. همونجا هم فرمودن به این که این متا را همه گفتن، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متا نصر الله. این متا مال افراد عادی استبطاء است، طلبکارانه میگن دیر شده. نسبت به وجود ما را که پیغمبر استجابت است، یعنی درخواست اجابت دعاست، بدون استبطاء، بدون که طلبکارانه بگد خدایا چرا دیر کردی، خیلی فرق است. خب بنابراین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشر هست، اما با علم نشرح لک صدرک مسلح است. این آیه بعد که بود اتبع او، خطاب به خصوص مردم نیست، خطاب به همه است، هم از پیغمبر و مردم صلی الله علیه و سلم. اتبع او ما انزل الیکم، این الیکم شامل هر دوست. این چنین نیست که پیغمبر پیک ابلاغ باشد و در بخشای اعتقادی اخلاقی عملی با مردم نباشد. در رسالت او تنهاست، در لزوم اعتقاد و عمل و تخلق با مردم است. لذا اتبع او شامل همه می شود، ما انزل الیکم شامل همه می شود و مانندون. اتبع او ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبع او من دونه اولیا. از اینجا که فرمود ولا تتبع من دونه، این ضمیر من دونه را بعضی خواستن به قرآن ارجاع بدن و بعضی ها میخوان به رب. اولا همین رب است که نزدیکترین مرجع ضمیر است. اتبع ما انذر الیکم من ربکم ولا تتبع من دونه اولیا، یعنی الله را ولی خود قرار بدید و اتخاذ ولایت الله هم به پذیرش دین اوست. و اگر غیر الله را پذیرفتید، مکتب غیر اله را قبول کردید، به تولی اونها در آمدید، اونها را ولی خود قرار دادید. لذا چهار مطلب است، دو به دو مقابل هم. اتبع ما انزل الیکم ولا تتبع ما انزله شیطان علی غیرهم، چون تنزل شیاطین علی کل افاک نسیم. این دو، تولی کنید الله را، تولی الله را، ولا تتخذوا من دونه اولیا، این چهار تا. منتها در این امور چهارگانه از هر دو مقابل یه طرفش ذکر کرد. اتبع او ما انزل الیکم من ربکم پس ولا تتبعوا ما هوته غیره به ما نمتم. تولی الله را اتخاذ کنید ولا تتخذوا من دونه اولیا. خب راه تولی هم این است که انسان دینش رو میفهمد، میپذیرد، متخلق میشود و عمل میکند. معلوم میشود اگر کسی مکتبی را پذیرفت تحت ولایت اون مکتب در آمده. چون مازا بعد الحق الا الزلال، اگر کسی تحت مکتب حق در نیامده تحت ولایت شیطان خواهد بود. اینی که فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، خب این که فرمود و اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، در حقیقت این است که لا تتخذوا من دونه اولیاء، این ضمیر دونهی هم به رب برمیگرده چون نزدیکتری مرجع است و اتباع دین خدا تولی خود خدا تقدس الهی خواهد بود. والحمد لله رب العالمین.